ما شاء الله. على نبينا وصحبه وسلم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. خوب رفقا از مسائل اطلاع دارن، مطالب مستحضر هستن و بیانات برادرمون جایی برای سخن نماند و مطالب را ایشان بیان کردن، هم راجع به مناسبت امروز و هم راجع به مسئله تلبس به لباس ملائکه، چنان که از رسول خداست که امامه را تیجان ملائکه فرموده. امامه تاج ملائکه است و کسی که امامه میگذارد خود را به لباس ملائکه ملبس میکند و خود را به اون حریم نزدیک میکند. هر کسی هم امامه نمی گذارد خود را به اون حریم نزدیک نمی کند. حالا با خودشون تکلیف خودشون را بدونن که مسئله از چه قرار. امروز روز عید قدیر است و روز عید ولایت و عید امامت، همونطوری که در آیه شریفه نسبت به این مسئله وارد است: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز که روز قدیر است، روز 18 ذی الحجه است و روز نصب ولایت و خلافت بلافصل و امامت، امامت علی بن ابی طالب و زعامت علی ابن ابی طالب، به دستور پروردگار متعال توسط رسول اکرم صلی الله علیه وسلم امروز من دین شما را کامل کردم و نعمت خودم را تمام کردم و در امروز است که دیگر به این دینی که برای شما فرستادم رضایت میدم. و رضیت لکم الاسلام دینا، یعنی تا به حال راضی نبودم، تا به حال کم داشت، تا به حال این دین نقصان داشت، تا به حال این دین جهت خلأ و فقدان درش مشهود بود. چرا مشهود بود؟ و در این یک نکته ایست، زیرا رسول خدا که آمد به عنوان رسالت آمد، به عنوان بعثت آمد. وقتی که رسول خدا آمد به عنوان نبوت آمد، نه به عنوان ولایت، گرچه رسول خدا هم صاحب مقام رسالت بود و هم صاحب مقام ولایت، هر دو منتها ولایتی که در رسول خدا بود در زیر ستار رسالت و بعثتش مخفی بود، کسی اطلاع نداشت. پیغمبر آمد ید بیضا کرد، شق القمر کرد، معجزه کرد، درخت را به سخن در آورد، حیوانات را به سخن در آورد، سنگریزه را به سخن در آورد، همه بر شهادت به رسالتش شهادت دادن. مردم همه اینها را دیدن، با چشم خودشان دیدن، درست؟ اما اون حقیقت ولایتی که تمام این رسالت و بعثت در تحقق اون ولایت ارزش پیدا می کند، اون برای مردم مخفی بود. مردم فقط یک سیمایی از پیغمبر می دیدن، بیابروی می دیدن، جنگ و فتح و بگیر و ببند و فتوحات و نماز پیغمبر رو حرکت می کرد. پیغمبر وقتی حرکت می کردن، جلوی پیغمبر روشن بود، از نور صورت پیغمبر مسافت جلوی پیغمبر روشن بود، نیاز به چراغ نبود. اینا رو مردم می دیدن. اتفاق کردید نکته کجاست؟ مردم به این مسائل دلخوش بودند. اون حقیقتی که در بطن مسئله بود، مردم به او توجه نداشتند. در بعضی از موارد البته یک امتحاناتی پیش می آمد، مانند فرض کنید که صلح حدیبیه و امثال زاده، که اون میزان درک مسئله برای افراد روشن میشد که چقدر پای کار هستن، چقدر میمونن و چقدر میرن. پیغمبر اکرم صاحب هر دو مقام بود، هر دو مقام ولایت بود و رسالت بود، و لذا از این نقطه نظر مسئله ولایت از ناحیه رسول خدا به امیرالمؤمنین علیه السلام منتقل شد. این افراد بی ادب و بی تربیت و نفهمی که میان و میخوان با کلمات خودشون مقام امیرالمؤمنین علیه السلام را فوق مقام رسول خدا بگذارند، اینها نمیدانند که با این مسئله موجب تنزیل شخصیت امیرالمؤمنین شدن. هنوز که هنوز است من میشنوم در بعضی از موارد، در بعضی از جاها، چندی پیش یه جا رفته بودن حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام، که روایت راجع به ایشان است: منظار عبدالعظیم بری که منظار حسین به کربلا. کسی که حضرت عبدالعظیم را زیارت کند همچون زیارت سید الشهداست. میدونید این برای چیست؟ برای همین مسئله ولایته. اون ولایت امام علیه السلام در حضرت عبدالعظیم تجلی کرده. چرا اگر کسی ما را زیارت کنه روایت نیامده کسی که فلانی را زیارت، چون تجلی نکرده. مگر ولایت کشک و دوغ است که بخواد در هر جا بیاید و به هر اعتباری معتبر بشود؟ نه خیر آجان، اینطور نیست. باید متوجه بشیم و بفهمیم که چه میگیم و چگونه عمل میکنیم. حضرت عبدالعظیم علیه السلام خود را در ولایت امام هادی علیه السلام ذوق کرد و فانی کرد. اون حقیقت ولایت در نفس حضرت عبدالعظیم تجلی کرد. لذا میگن فرمودن کسی که حضرت عبدالعظیم را زیارت کند مثل اینکه سید الشهدا را زیارت کرد. راوی میگه من نمیتونم بیام کربلا جدت را زیارت کنم. یا رسول الله حضرت میگه من تو که حضرت عبدالعظیم در کنارته، تو چرا نمیری زیارت کنی؟ بله، و نه تنها تصور کنیم که این مسئله اقتصاد رو حضرت عبدالعظیم داره، اگر ما هم مانند حضرت عبدالعظیم آمدیم و ولایت را پذیرفتیم و با تمام وجود خود به لوازم ولایت، نه در مقام شعار و ادعا، او همه اهل شعاریم، همه در مقام، در امتحانات وقتی پیش میاد، در موقعیت ها پیش میاد، درست؟ آمدیم و ولایت را پذیرفتیم و تا آخر هم پای قضیه ایستادیم. همان ولایتی که در حضرت عبدالعظیم تجلی کرده در ما هم تجلی خواهد کرد، هیچ تفاوتی نمی کنه، منتها به شرطها و شروطها. امروز روز ولایت است، ولایت امیرالمومنین علیه السلام است که عرض شد اون ولایت رسول خدا در نفس امیرالمومنین علیه السلام تجلی کرده است و امیرالمومنین صاحب مقام ولایت شد، به مرتبه اعلای خودش و مرتبه اتم، یعنی امیر المؤمنین علیه السلام شد نفس پیغمبر و جان پیغمبر و حقیقت پیغمبر. دو بدن هستند که راه میرند، ولی یک حقیقت است که هر دو را راه میبرند. شما الان چند تا دست دارید؟ دو تا دست دارید، دو تا پا دارید، دو تا چشم دارید، دو تا گوش دارید. احساستون نسبت به یک دست با احساستون نسبت به دست دیگر فرق میکنه؟ نه. من الان دو تا دست دارم، هم این را حرکت میدم، هم هر دو را حرکت میدم. آیا دست راستم و بیشتر از دست چپم دوست دارم؟ معنا نداره. آیا توجهی که من دارم نسبت به دست چپ یا دست راست بیشتره؟ با خودتون فکر کنید. حالا فکر کردی؟ نه. می‌بینید یکیه. این میشه ولایت در پیغمبر و امیرالمومنین. یعنی یک حقیقت در دو جسم تجلی پیدا می‌کند بدون تفاوت. نه اینکه برخلاف گفته بعضی دو ولایت است، یه ولایت در پیغمبر یه ولایت در مومنین، این که شرک است، دو ولایت ما نداریم، ما یک ولایت داریم. اون یک ولایت دو صورت دارد، تجلی پروردگار نسبت به قوالب امکانی و همین کیفیت ظهور حقیقت توحید در مراعا و قواره و تعینات و همین کیفیت هست دیگه. یک ولایت هست دو صورت پیدا می کند. یک صورتش رسول خدا، حالا که رسول خدا به رحمت خدا رفته و از این دار فانی به دار باقی رحلت کرده از همان ولایت به صورت امیرالمؤمنین. پس دیگه چه فرقی بین امیرالمؤمنین و بین پیغمبر؟ چه تفاوتی داره؟ درست؟ این معنای ولایت همان چیزی است که رسول خدا می‌فرماید من کنت مولا فهذا علی مولا. من نیامدم امیرالمؤمنین را نصب کنم و یک تاجی بر سرش بگذارم تا دیگران بیان بگن خب چرا این کارو واسه ما نکرد؟ این که روابط شد، از ضوابط کجا رفت؟ نه، رسول خدا میخواد بفرماید که امیرالمؤمنین آمد مراقبه کرد، مجاهده کرد، سعی کرد، کوشش کرد، جلو آمد، خون دل خورد. مگر نشنیدید که چه فرمودن؟ خون دل خورد، امتحان پس داد، شب و روز خودش را در اختیار رسول خدا قرار داد، نه در اختیار خودش. تمام کارهای خود را در اختیار پیغمبر قرار داد، خود را در قبال پیغمبر صفر به حساب آورد. رفقا میدونن چی میخوام عرض کنم؟ صفر به حساب آورد، اراده خود را سلب کرد و اراده پیغمبر را به جای اراده خود نشاند و خود را وقف تمام و تام پیغمبر کرد. همینطور امامه سر نداشت پیغمبر رو دستش رو بالا بگیرد و من کنتم مولا و خیال کردید اینجا تشریفات و درجه و قبه دادنه. یه دفعه سرباز رو برمیدارن دو تا درجه میزنن میشه ارتش کن. نه آقای، ولایت که اعتبار نیست، ولایت که تشریفات و این مسائل نداره. امیرالمومنین یه وقت ما در بعد از فوت مرحوم آقا، بعد از قبل از فوت، سه سال قبل از فوت رحلت مرحوم آقا، رفته بودیم بیرون مشهدی که دو هفته به توصیه اطباء ایشون نارنجی قلبی داشتن. یه شب صحبت شد راجع به امیرالمومنین. من اونجا راجع به این قضیه صحبت شد که امیرالمومنین علیه السلام در جنگ ها از اسب استفاده نمی کردن. یک قاطری بود که ظاهراً تا اونجایی که به نظر بره اگر اشتباه نکنم از مصر فرستاده بودن برایشون و حضرت سوار اون قاطر می شدن و در جنگ ها، در جنگ صفین از اون قاطر استفاده می کردن، اسب سوار نمی شدن. ایشون اینو فهم. من در اینجا اومدم یه اظهار سلیقه بکنم، حالا به نیت خطا چیز خودمون، فکر قاصر خودمون، گفتم آه این قاطری که امیرالمومنین سوار می شدن این از اسب ها هم چیزتر بود، جلوتر بود، این قاطر نبود. این البته داریم که چقدر قاطر چیزی بود و خیلی سریع بود و چه بود و اینا. مرحوم آقای تعمل من نه آجان، نه آجان، این نیست قضیه، این نیست. امیرالمومنین به خاطر تواضعش سوار قاطر میشد، نه به خاطر اینکه این چیز مسئله تواضع بود. میخواد بگه من فرمانده ارتش، من خلیفه رسول خدا در جنگ ها سوار قاطر میشم و سربازان من و عمرا و اینها همه سوار اسب و اینها باید بشن. من خیلی از این گفته خودم شرمنده شدم و خلاصه دیدیم که خب آدم جاهل همینه دیگه، اظهار نظرش هم همینه. بعد از یک چند لحظه ایشون فرمودن، همین تو سرشون پایین بود، این جد ما چه کاری بود که نکرد. اتفاق میکنیم این جد ما چه کاری بود تو این دنیا که نکرد. الان ببینید 1400 سال میگذره، یک نفر اومد از امیرالمومنین ایراد میگیره، یه نفر اومده اشکال بذاره به کار امیرالمومنین، با اینکه امیرالمومنین همه جور دورانو گذروند، همه جور دوران خلافت رو گذروند، حاکم مسلمین شد، حاکم تمام سرزمین‌های اسلام، در خانه گرفت نشست و 25 سال خلافت رو قصد کرد. ایام رسول خدا که خب خلیفه نبود و چه نبود و جز یکی از سربازان بود و با پیغمبر و جز اصحاب بود، اون دوران هم گذرون، دوران طفولیت هم گذرون، دوران جوانی رو هم گذرون، تمام اطوار زندگی را امیرالمومنین گذرون. تو هر جا شما یه دست بذارید اگه تونستید ایراد بگیرید، در حکومتش حاکم بود، جلوی همه لشکر میرفت با سربازا میجنگید. شما کدوم حاکم رو سراغ دارید؟ به امیرالمومنین میگفتن اگر شما بیایی به جنگی خلیفه مسلمین اگر کشته بشه دیگه در اینجا خلیفه وجود نداره. حضرت میفرماید مگر خون من قرمزتر از بقیه؟ حالا اینو من دارم میگم، چه فرق میکنه؟ جهاد برای همه، منم باید مثل همه. چه فرق میکنه؟ وقتی که خلافت رو ازش قصد کردن، بلند نشد بره قهر بکنه و بشینه و بر علیه دولت و حکومت و اینها اعلامیه بده و چه بکنه و بر علیه عمر و ابوبکر و اینها، نه، بلند میشد میرفت تو نماز اونها شرکت میکرد. چون حالا که حکومت به دست ابوبکر رسیده، با این درجه از رضالت و دناعت واقعا باز در این حال حساب خودش رو نمیرسه، حساب اسلام رو میرسه. نمیگه حالا که از من گرفتن پس بذار حالا منم برم. اونجایی که میان از ابوبکر سوال میکنن، یهود نصارا، خب اون چه میفهمید که حالا بخواد جواب فرض بکنی که اینها رو بخواد بده؟ ها، فقط سرشون رو پایین مینداختن، سکوت میفرمودن، هیچ. بابا یه حرفی بزن، بفهمن خلیفه رسول خدا به تو کلمی میفهمه. میگه بهتر حرف نزنی. بعضی به رختار که خلاصه حرفایی میزد و خیلی خرابکاری میکرد، دیگه بهش گفتن آقای چی نگو، دیگه بهترم تو سرتو فعلا پای مندازی تا به این تکلیف چی قضیه. دیگه سلمانی پیدا میشد، ابیذر و عماری میرفتن سراغ، یا علی بیا به داد اسلام برس، فاتح اسلام خوندش، چی آقا فلان نصرانی اومد. حضرت بلند میشد، خب حضرت ما بودیم چه میکردیم؟ واقعا میگفتیم ها حالا بذار بکشم، حالا بیا جواب بدن. اما نه، بلند میشه میاد صحبت میکنه جواب میده. البته اونم میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد انک خلیفه رسول الله. اونم حقش رو میداش که به دستش، همون یهودی، همون نصرانی، همون سابعی، همون مجوس، اینها که می آمدن و صحبت می کردن و مطلب رو می فهمیدن. چرا می گفت اشهد انک خلیفه رسول الله؟ چرا؟ کاه که نخورده، یونجه که نخورده، می فهمه که این حق، این صدق، صدق اینجاست، اون باطله. اون فقط ریشش دراز کرد و عمامش رو بزرگ کرده، گفت به جای پیغمبر نشسته. علی حق اینجاست، صدق اینجاست، اینو میفهمه. یه اشهد و انک خلیفه تو رسول الله، اگه خلیفه باشه تویی، درست؟ این ولایتی که برای امیرالمؤمنین به دست آمد، ما خیال میکردیم و همه راحتی به دست آمد. اینقدر خون دل خورد، اینقدر شماتت شنید و اینقدر بی‌اعتنایی شنید. توی خیابان راه میرفت با حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت یک کسی از اون طرف خیابون میرفت سرش رو کرد اون بر وقتی و یا علی دیدی فلان کس داشت سرش رو برکت که چشمش بهتن یفته؟ او زهرا جان این که چیزی نیست، خدا پدر این رو بیاموزه. حالا من دارم میگم، من سلام میکنم جواب من رو نمیدم، سلام میکنم جواب من رو نمیدم. خب این چه تأثیری میداشت؟ هیچ، ابدا ابدا. راهی را در پیش گرفته به دنبال او میرود، نه به این طرف نگاه میکنه نه به این طرف، نه سلام و صلوات افراد او رو بالا میبره و نه شماتت و سب افراد رو بی‌اعتنایی رو پایین میاره. این رو میگن مرد حق، التفات کردید، این رو میگن مرد صادق، این رو میگن مرد صالح، اینو میگن مردی که تمام وجود خود را وقف حق کرده و برای خود چیزی باقی نداشته و اندازه سر سوزن باقی نداشته. این شخص اون وقت میشه چی؟ میشه صاحب ولایت و صاحب مقام ولایت. شما خیال میکنید وقتی که امیرالمومنین در روز عید قدیر منصوب به ولایت شد خوشحال شد؟ هزار سال میخواست یک همچنین روزی نیاد، هزار سال روز ذی‌حجه نیاد و پیغمبر دست او رو بالا نبره. این ولایت برای امیرالمومنین چه تاج سری بود؟ غیر از گرفتاری و بدبختی و بیچارگی، و اول کاری که کردن زدن زنشو تیکه تیکه کردن جلوی چشمش. بفرمایید اینم یه بلا، این اولین دشتی که بهش دادن بعد از پیغمبر. بعد چی کار کردن؟ طناب انداختن، گردنش برداشتن، که معاویه این حرف رو داره میزنه که مثل شطاری که او را به سمت مسلخ میکشونن، تو رو اینطور به سمت مسجد کشوندن. حضرت میگن تو میخواستی بر من ایراد بگیری، نمیدونی با این حرفت داری منو مدح میکنی، که من اون کسی بودم که حاضر نشدم یک قدم به باطل برم و آمدن من رو این قسم به مسجد بردن و این قسم از من بیعت بگیرن. اینم دشت دوم. بعد دیگه چی کار کردن؟ هیچ. بعد چند روز زنش که حضرت زهرا سلام الله علیها اون که از دنیا رفت و بچه هاش هم به اون وضعیت و بعدم گرفتن تو خونه، و حالا تازه زمان راحتی امیرالمومنین 25 سال بود، بعد بلند شو بیا و باید تو این نماز بیای، اگر نیاد چه میکنیم، اگر نیاد چه میکنیم. میدونید یکی از عللی که امیرالمومنین میرفت نماز جماعت چی بود؟ به خاطر این که دولت و حکومت به اصحاب امیرالمومنین نیاد فشار وارد کنه، به خاطر این میرفت. ولی اونا که غلط میکردن به امیرالمومنین اهانتی بخوان بکنن از این نظر و کاری انجام بدن، به خاطر این که حکومت نیاد و به اصحاب امیرالمومنین فشار نیاره و اونو در صاف ترور میکردن. آه ترور میکردن، مگر سعد ابن عباده رو ترور نکردن؟ تو بیابان داشت میره ترورش کردن، میگه با تیر زدن بعدم شعر در آوردن، چی بود؟ صاف ترور میکردن. امیرالمومنین به خاطر ملاحظه اسلام و به خاطر ملاحظه افرادش و اونهایی که وایستادن و بر مرام خودشون ایستادگی کردن و به دنبال شانتاج ها و فشارها و تضییقات نرفتن و گوش به اون عرفان ندادن، به خاطر اونها می آمد و اینطور مسائل را تحمل می کرد. بعدم که حالا رسید به خلافت، تازه اول گرفتاری جنگ را انداختن، طلحه و زبیر رفتن، زن پیغمبر را عایشه آمدن کشیدن از منزل بیرون، و چیزی که اصلا در اون موقع سابقه نداشت کردنش فرمانده لشکر و جناب سپهبد عایشه، ایشون هم تشریف آوردن و خلق الله رو بفرمایی که زن رسول خدا ام المؤمنین خروج کرده بر علیه قاتل عثمان. واقعا چقدر بی حیا بودن، واقعا چقدر بی حیا بودن. آخه حیا هم یه حدی داره، آخه آدم بی شعور، آدم چقدر آدم در اینجا بخواد تأسف بخوره بر این همه بی حیایی، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. ابن ابی الحدید این قضیه رو نقل میکنه در شرح نهج البلاغه، یه وقتی که امیرالمومنین در جنگ صفین چیز شد، خب همین میگفتن الان عایشه رو چیز میکنه دیگه، عایشه رو میکشه، فرستاد برادر عایشه رو محمد ابن ابی بکر. محمد ابن ابی بکر از اون شیعه های 100% خلص امیرالمومنین بود، حرف درش نبود. یه همچون پدری، یه همچون پسری، فرستاد تا گفت برو به عایشه بگو دست درد نکنه. این بود کاری که برداشت. پیغمبر نگفت که وقر نفی بیوت کن نولا تبرج نتبرج الجاهلی گفت بگو بشینین در منزلتون. این بود کاری که انجام دادی. بعد محمد نعیبک رفت به خواهرش گفت ای کاش زمین فرو میرفت و یک همچنین روزی را من نمیدیدم که تو ننگ برای من بشوی و برای اسلام که بگن زن پیغمبر آمده و در مقابل خلیفه رسول خدا آمده به این مصائب و به این مطالب آمده دست داره. بعد امیر مؤمنین اینو فرستادنش برای مدینه. فرستادن چی کار کردن؟ یک عده زن را آمدن به صورت مرد نقابدار در آوردن و گفتن که این را احاطه کن. 20 نفر زن را آمدن لباس مرد پوشوندن به شمایل مرد چون میخواستن مدینه بفرستن دیگه. بعد یک عده دیگر از مردها را هم از پشت سر گفتن شما در 1-2 کیلومتری بیایید و اینها در دور عایشه باشن تا اینکه که و تا و طریق و اینها که در بیابان ها اینها هستن اینها یه وقتی برن متوجه باشن که مثلا با این کیفیت در تمام مدت تمام این داد میزد نگاه کنید ببینید که این مرد چطور حریم رسول خدا را آمده اینطور شکسته و زن رسول خدا را ام المؤمنین را جلوی 20 تا مرد در بین 20 تا مرد قرار داده. 2 تا زن با من نفرستاده که اقلا فرض کنید که با من این هم ایچی نمیگفتم لابد از صداشون پیدا بود دیگه از بالاخره صدا رو کرد یه عوض نکرده هیچی نه هی ناسزا گفت هی طعنه زد هی صحبت کرد تا رسیدن به مدینه یه دفعه نقابا رو برداشتن دیدن همه اینا زنن هم. یعنی واقعا ما رو هر کار امیرالمؤمنین بخوایم نگاه کنیم بویی از نفس و انانیت و خودیت اصلا در این عمل امیرالمؤمنین میبینیم. رو هر قضیهش رو هر کارش رو هر درست فقط مسئله جنگ ما خیال میکنیم اینا مسائلی بوده که برای امیرالمومنین گذشته. نه گرفتاری ها و مطالب چیزهایی جنگ مسئله عادی بوده در اون زمان. خب میرفتن میجنگیدن یکی مغلوب میشد یکی غالب میشد اما واقعا حقیقت این ولایت در امیرالمؤمنین علیه السلام با این نحوه و با این کیفیت آمد شکل گرفت و آمد جلو 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 و شد نفس رسول خدا شد نفس پیغمبر. لذا مسئله امروز که مسئله ولایت و خلافت امیرالمؤمنین است همان مسئولیتی را برای امیرالمؤمنین آورد که در غار حرا مسئولیت رسالت و بعثت برای پیغمبر آمد. وقتی که پیغمبر جبرائیل نازل شد و رسالت را به اون حضرت ابلاغ کرد شما خیال می کنید پیغمبر خوشحال شد تا ده اول گرفتاری شروع شد. تا کسی حرف نزده تا کسی کاری نکرده تا کسی اقدام نکرده مردم کاریش ندارن. شما هر عقیده‌ای میخواید داشته باشید برای خودتون تا زبانتون باز نشده کسی کارتون نداره تا قلمتون به کار نیفته کسی کارتون نداره تا این عقیده را ابراز نکردید کسی کارتون نداره. اگر کافر هم باشید میان میشینن باهاتون صحبت میکنن گرم میگیرن ولی میگن تا وقتی که حرف نزدی حرف بزنی و با منافع ما در ستیز باشد اون وقت مسئله صورت دیگری پیدا میکنن. کافر میخوای باش برای خودت باش مخلصت هم هستی مواجب هم بهت میدی. بله تا پیغمبر برای خودش بود و حرف نمی زد و سرش به کار خودش بود. غار حرا می رفت، کسی کارش نداشت، گفتن بره غار حرا، ما بت هامونو می پرستیم، حالا اینم بره غار حرا، هر کی می خواد بپرسته بپرسته، به ما کاری به ما نداره، کاری به بت های ما نداره، کاری به عبادت ما نداره. التفات کردیم، به ما بر نمیخوره کاروه. حتی وقتی هم که به رسالت رسید، میامد حضرت نماز میخوند، خود اون حضرت و حضرت خدیجه و امیرالمومنین علیه السلام و زید بن حارثه میامدن نماز میخوندن در مسجد الحرام، اونا میگفتن راستن بخون، به ما کاری ندار. همین که گفت از نای جبرائیل از نای برو بگو یا ایها الرسول بلغ، برو بگو ابلاغ کن. اولین مرتبه ابلاغ که اون انذار عشیره بود و انذار عشیره تکل اقربین، همین که شروع شد به گفتن یه مرتبه دیگه شروع شد. تا به حال ما این حرفا رو نداشتیم، اینها از کجا پیدا شده، این مطالب از کجا آمده، این مسائل نبوده، به ما چی کار داری، به عبادت ما چی کار داری، به بت‌های ما چی کار داری. بعد دیدن نشد، اومدن تطمیع کردن، هر کی رو بخوای بهت میدیم، هر پستی رو بخوام بهت میدیم، فلان حکومت رو میدیم، استانداری رو بهت میدیم، فرمانداری رو میدیم، هر زنی را بخوای بهت میدیم، حالا بالاخره از راه های مختلف. ولی حضرت فرمود اگر ماه را در دست چپ و خورشید و در دست راست بذارن، یک کلمه از این حرفم بد نمیگردن. چرا بد نمیگرده؟ چون خودش را وقف حق کرده، نمیتونه برگرده. رفقایی که امروز میخوان امام بگذارن متوجه میشن من میخوام چه عرض کنم، چون امیرالمومنین خودش را وقف حق کرده، لذا نمیتونه دیگه برگرده، برگرده باخته، قافیه رو باخته. چون خودش را وقف حق کرده، میگن تا آخرم باید بری، میگیرنت، میزننت، زندانت میکنن، بکنن، اعدامت میکنن، بکنن، سمت میدن، بدن، پشت سرت حرف میزنن، بزنن، بر علیه به اعلامیه میدن، بدن. مگه نمیکردن؟ چقدر این مشرکین در مکه بر علیه پیغمبر افراد گذاشته بودن در مسجدها، هر کی وارد میشه به حرف این گوش ندینا، این دیوانه، نعوذ بالله، این نمیدونم جن آمده سراغش، این معلوم نیست چی میگه، اصلا گوش ندین، اصلا به حرفش توجه نکنین، قرآنش رو نخونین، کتابش رو نخونین، بیان این کتاب رو بخونین، بیان این قرآنی که ما آوردیم بخونین، این حرفای ما، این اشعار، بیان اینا رو بخونین، به حرف این گوش ندید. چرا پیغمبر نگفت شما به حرفش رو گوش ندید، گفت بریم گوش بدید، بیایید به حرف من هم گوش بدید. این فرق بین باطل و بین حقه. حق همیشه آزاده، حق همیشه حره، هیچ وقت نمیگه اون کار رو نکن، میگه برو. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، برید بشنوید، گوش بدید، سخن دیگر رو هم بشنوید، افراد هم بشنوید، هر کدوم خواستید انتخاب کنید. ولی باطل میگه نه، نرو، گوش نده، اعتنا نکن، بیا پیش من، اونجا نرو، این گمراهت میکنه، این چه میکنه؟ اگر به این مطلب، به مقصد رسید، رسید، نرسید، یه پله میره بالاتر، بری این کارو میکنی، بری اون کارو میکنی، باز نرسید، هی بالاتر بالاتر، تا وقتی که خب دیگه برسه به جای دیگه. این میشه فرق بین باطل و بین حق. شما خیال میکنید پیغمبر خوشحال شد، آمد جشن گرفت وقتی جبرائیل آمد رسالت رو، نه، ماتم گرفت، میدونه چه خبره، میدونه مردم در نفس گرفتارن، میدونه مردم دست از نفس بر نمیدارن، میدونه مردم دست از سلیقه ها و اعتبارات و تخیلات و توهمات دنیوی بر نمیدارن، همه رو میدونه. حالا با این حقی که میخواد در میان این اعتبارات بیاد اظهار کنه، چه خواهد شد؟ با این حقی که میخواد بیا در بین این همه توهمات و این همه شخصیت طلبی ها، حق میاد میگه برو به کارت دیگه، برو به کارت. حق میاد میگه تمامی دستک و دستگاه رو جمع کن بذار کنار. حق میاد میگه تمامی شخصیت رو بذار کنار، تو منی دیگه باید بره کنار، او باید بماند. حق میگه این خونه و اون خونه در رو باز کردن در اصلا باید بری کنار، فقط باید در منزل سید و شهدا فقط باز بماند و سلام، همه در رو باید بسته بشه. حق اینو میگه. حق میگه تمام استجلاب و کشش ها به سمت خود دیگه باید بره کنار. اینجا بیاید و اونجا بیاید و باید اینجا باشید و اونجا نیاد، تمام اینا میگه که اینا همه خود است، اینا همه نفس است، اینا همه انانیت است. حق این رو داره میگه. با مرحوم قاضی چرا اینقدر در حوزه نجف اینطور برخورد کرده؟ چرا برخورد کردن؟ چون مرحوم قاضی میگه حق باید بیاد، این بیاد و اون بیاد نده. مگه مرحوم قاضی در حوزه نجف کفر میگفت؟ حرفای مرحوم قاضی هست دیگه. خب بیاد بگی همون نمازی که شما میخوندید اون میخوند، البته نه نماز دم طلوع آفتاب. مرحوم آقا میفرمودن دم از دم طلوع فجر نماز جماعت در حرم امیرالمومنین بود تا یک ربع به طلوع آفتاب. این پیش نماز میره و یکی میومد، این پیش نماز میره و یکی میومد، این میره و یکی میومد. این شد نمازی که رسول خدا گفته باید اول وقت خون اینه. چرا دروغ بگیم؟ تا کی بیام دروغ بگیم؟ تا کی بیام توجیه کنیم؟ این بود، این تأکید بر نماز اول وقت اینه. مؤمنین میخوان پشت سر ما نماز بخونن. خب مدتی که برو تو خیابون نماز جماعت بخون، اول وقتم بخون. مگر مریضی که بیای نماز را اینقدر به تأخیر بیاندازی تا یک را به طلوع آفتاب، 20 دقیقه طلوع آفتاب، حالا شو تو خیابون بخون. هر کی بهت ارادت داری بیا تو خیابون، بیا تو بیابون، تو آدی سلام. بعد بیام هی توجیه کنیم، هی تعبیر کنیم، هی چه کنیم؟ نه آقا جان، مرحوم آقا رضوان الله علیه میرفتن ظهر به مسجد، چهار نفر اومده بودن میگفتن که فلانی اذان بگو. آقا هنوز همه نیامدن که نیامدن، اول وقت است، باید اول وقت نماز خون. چه چهار نفر چه هیچ. حتی یه مرتبه یادم فقط دو نفر بودن پشت سریشون، نماز ظهر دو نفر بودن، نماز عصر 100 نفر بودن، درست؟ نیامدن که نیامدن، دکانش را ببندن بیان، یه خودی کمتر کار کنی، بله، یه رو زودتر ببندی، یه خود از استفاده دست برداری، به استفاده درک اول نماز برسی. فقط به این پول و اسکناس نگاه نکنی، استفاده های دیگر هم داریم احمق ها. بله، یه چیزهای دیگر هم داریم، یک مطالب دیگر هم داریم. اول وقت باید نماز خون، نماز اول وقت رضوان الله و آخر الوقت غفران الله. اول وقت موجب رضوان الهی است و کسی که نماز نخواند چون گناه مرتکب شده است، در آخر وقت خدا اون نماز که میخونه میبخشه، حکم غفران داره، بخشش داره. اون وقتی این میره اون میاد، این میره اون میاد. چند تا نماز از اول طلوع فجر تا دم طلوع آفتاب در صحن امیرالمؤمنین، این امیرالمؤمنین برگزار میشه. امیرالمؤمنین راضی هست؟ راضیه به این نماز. اینجاست که باید اهل علم و ما، اون کسانی که میخوان به دنبال باشن، بفهمن که چی کار میخوان بکنن، بدونن که پا کجا دارن میگذارن، بدونن که کجا میخوان برن. رفقایی که امروز میخوان به لباس ملائکه میخوان متلبس بشن، ملبس بشن و تاج ملائکه را میخوان بر سر بگذارن، شما خیال کردید اینها ده فرار کردن؟ از منزل بیرونشون کردن؟ آیا گرفتاری هایی که برای اهل علم در این دور زمانه، که حالا من به عللش کار ندارم، حالا هر عللی دارد فعلا به نتیجه و محصلش کار داریم، اینها نمیدونن؟ اینها نمیدونن مردم در یک همچنین زمانی چه نظری دارن؟ میخوایم بدونیم. بسیار خوب، برنشید برید یک ساعت خیابون تهران، از اون خیابون ولیعصر بگیرید تا بالا، وقت میفهمید که مردم چقدر ابراز محبت و لطف دارن. اینا نمیفهمن این رو، خوب میفهمن، خیلی خوب، از بقیه شاید بهتر بفهمن. ولی چرا میخوان این کار بکنن؟ چرا؟ اینها مثل بقیه احساس ندارن. من در وقتی که در مکه میرم و مدینه، اغلب اوقات امامه ندارم، همین لباس عربی دارم. البته در مکه که خب خیلی ها به احترام بیت خیلی ها امامهشون رو برمیدارم، ولی من در خود مدینه اغلب اوقات امامه ندارم، با همین لباس عادی عربی و همون چپیه که هست به اون کیفیت میرم. البته خب یه مسئله دیگه هست که چون انقدر با امامه مسائلی برامون پیش آمده و خلاصه گرفتاری ها و این میبینه ها سلام علیکم و نمیدونم کجا هستید و کجا نیستید و نمیدونم بین و کجا ببینیم و اینها، دیگه اصلا از زیارت و همه چیز ما میافتادیم. من یه سال که حج مشرف شده بودم و مدینه زودتر رفتیم، قصد داشتم در تمام مدت مدینه رو امامه داشته باشم. دو روز نگذشتیدم، نه فایده‌ای نداره، اصلا زیارت ما رفت، نصف روز با این آقا بود، نصف یه خوفی نمیشه دیگه، حالا کلا دیگه از روز سوم برداشت و عبون مثل چی رو دیگه چی ما رو نمیشناخت، از یه متری ما رد میشدن نمیشناخت دیگه، مثل همه. اونجا تازه احساس کردم اون حالی را که افراد غیر محمد تو ایران دارن و اون موقع احساس کردم چطور اگر انسان مثل بقیه باشه، خب نه کسی کاریش داره، نه کسی متوجه میشه، راحت میره زندگی میکنه میاد، اینها نه حرفی نه نقلی. و یه شخص معمم دائما در میان افراد، یا باید بره در یه گوشه، یا اگر بخواد در اجتماع زندگی بکنه، خب همه افراد اجتماع که افراد مثقف و مؤدب و با فرهنگ که نیستن، همه جور وجود دارن. طبعا اون قسم مسائل برای اینا پیدا خواهد شد. الان در یک همچنین وضعیتی آیا اینها این احساس رو ندارن؟ نه، خوبم دارن. چرا؟ آمدن روی نفس پا گذاشتن. خیلی ها هستن که اینها همین درس طلبگی رو میخونن، میگن ما نیاز به امامه نداریم، بهتر میتونیم کار کنیم، بیشتر میتونیم فایده. نه آقا جون، همه دروغ میگن، همه دروغ میگن، به خاطر خودشونه، به خاطر راحتی خودشونه، به خاطر کیف خودشونه، به خاطر رسیدن مسائل دیگه خودشونه. بله دروغ میگن، همه دروغ. اگر بهشون بگی آقا تو به خاطر خدا میخوای این کار بکنی یا به خاطر خودت، میگه خاطر خدا، میگه خدا میگه اما بذار، میگه نه نمیخوام بذار. چی شد؟ من با یکی از همین افراد که از همین استدلالا میکرد، من در فلان محیط علمی هستم، در دانشگاه هستم، با فلان افراد برخورد دارم، بهتر میتونم به اسلام کار کنم و چه کنم. من 6 ساعت باهاش صحبت کردم، دیدم زیر بار نمیاد. بعد در نهایت یه حرفی بهش زدم، یه حرفی گفتم، یه سوال ازت میکنم، آیا در اون زمان مرحوم آقا حیات داشتن، آیا آقا که به تو میگن امام بگذار، این مقدار آقا رو میشناسی که بتواند از عهده سوال جواب خدا در روز قیامت بر بیاد یا نه؟ گفت بله. گفتم پس چرا قبول نمی کنی؟ یه فکر گفت به خاطر نفسه. گفتم خب سر من درد گرفت جانم، از اول می گفتی، چرا اینقدر هزنی پدر ما رو درمی؟ وقتی 6 ساعت کاملا همین چیم که دیگه بستم تمام راه ها رو و تمام زوایا رو، اون حرف دلش رو زد، گفت نفسم نمیذاره. گفتم پس چرا میگی به حساب اسلام بذارم؟ به چه دروغ میگی؟ بگو نمیخوام، میخوام راحت باشم، راحت سوار ماشین بشم، راحت برم دانشگاه، به من حرف نزنن، چپ چپ نگاه نکنن، متلک نندازن. ها؟ پس نفست نمیتونه قبول کنه، حالا فهمیدی؟ ولی اینایی که دارن امروز امامه میذارن همه این حرفا رو میدونن و در عین حال دارن این کار میکنن. حالا این افتخار نیست؟ مرحبا و صد مرحبا و آفرین بر اون کسانی که در یک همچنین شرایطی و در یک همچنین زمانی که هیچ زمانی تا الان به این کیفیت مردم نسبت به روحانیت این حالت رو پیدا نکرده. حالا نمیگیم همه مردم نه، ولی خب البته افرادی که اینها از درجات ایمانی کمتری برخوردار هستند و دشمنان خیلی خوب کار کردن. در زمان رضا شاه هم همین مسئله بود، ولی همه میدونستن که فشار از رضا شاهه. امام‌ها رو برمی‌داشتن، مرحوم پدر بزرگ ما یه عرقچین می‌داشت سرش و با همین لباس لباده. این خیابان شاباد اون موقع که الان شده خیابانه نمی‌دونم الان بهارستان، از اونجا میرفت بالا با همین میآمد پایین. گفتن آقا چرا این کارو می‌کنید؟ گفت به خاطر اینکه مردم بدانن ببینن ما رو. این رضا شاه میگه این مردک این امامه رو برداشته برای اینکه این لباس رو مردم فراموش کنن، همون کاری که ترکیه کرد، آتاتورک کرد در ترکیه. من این کارو انجام میدم هی مردم ببینن، این خودش میشه یک تبلیغ. همین منو ببینن، همین منو، خب امامه نمیذاره بسیار خب، ولی منو با این کیفیت ببینن. خیلی دوران سختی بود، خیلی فشار بود، ولی امروز دشمن کاری کرده که اونا که امامه دارن امامشون خودشون با دستشون برمیده، دیگه نیاز به رضا شاه نیست. کسی نمیاد دیگه امامه بگذارد، یعنی در این جامعه دیگه کسی نمیاد امامه بگذارد. حرکتی که دشمن انجام داده است داره به سمت بی دینی و بی فرهنگی و سلب مبانی عقیدتی و تشیع داره حرکت میکنه، به اون کیفیت داره میکنه در جهات مختلف. یکی از کارهایی که کردن و موفق همشه این مسئله عربی زدائی است، که عربی را به عنوان زبان بیگانه بردارن، از فرهنگ فارسی بردارن. من الان متونی را که دارم مطالعه میکنم جدا نمیفهمم، واقعا نمیفهمم. یعنی نیاز اینایی که این الفاظ عجیب غریب و مسخره به جای لغات عربی آمدن گذاشتن، یه لغتنامه هم اقلا زیرش بنویسن. واقعا من نمیفهمم اون چه لغتیه، فکر میکنم با خودم میگم این یعنی چی. این یه فهمیدن مطلب یه طرف، فهمیدن این الفاظ هم یه طرف، اصلا میندازن کنار مقاله رو. و بعضی هم افتخار میکنن برای این که مقالاتی می‌نویسن که درش اصلا لغت عربی نیست، اصلا الان یک همچین مسئله مرسوم شده. و متاسفانه این قضیه در حوزه ما هم آمده. من میبینم کلماتی که در بکار میبرن در اعلاناتی که میکنن، به جای جلسه میگن نشست. نشست چی آقا؟ من اون دفعه گفتم که ساختمان نشست کنه، جلسه، دعوت. دعوت رو میگن چی؟ فراخوان. آقا تو رو خدا فراخوان هم لفظه. اجتماع رو میگن همایش. همایش میگن یا تظاهرات میگن چه میگن؟ در این همایش حتی بعضی از افراد صاحب رساله اینها یعنی چه آقا؟ شما کلمات قرآن رو دارید کنار میگذارید، کلمات اهل بیت رو دارید کنار میگذارید. مگر هر کاری که هر آدم بی فرهنگ یا آدم نفهمی میکنه یه جای دیگه ما باید انجام بدیم؟ پس کی باید نگه داره این سنگر رو؟ کی باید این فرهنگ رو نگه داره؟ جلسه بحث رو میگن پوزش رو، پژوهش و گفتمان و گفتمان دینی. گفتمان چی چیه؟ علی فنون عثمان در آوردن سر گفتمانش کردن. گفتمان چی چیه؟ جلسه بحث و گفتگو و تحقیق و سوال و جواب. حالا خیال میکنه ما کم میاریم، ما باید قافلان. نه آقا جان، اینها همه باختنه، اینها همه سپردنه، اینها همه حذف شخصیته، اینها قبول شخصیت نازل و دون دیگران است و واگذاری شخصیت اسلامی است به حریف و به میدان. این معنا. کی باید از این مسائل دفاع کنه؟ اون کسی که در امروز امامه میگذاره و میگه من پا جای پای امام صادق میگذارم و شاگرد امام صادقم. این فهم ما که امروز امامه میگذاریم، باید بدانیم رفقا که ما آمدیم گفتیم ما شاگرد امام صادقیم و بس، هیچ کس دیگرم تو این دنیا نمیشناسیم، فقط امام صادق و امام زمان. همین. مکتب مکتب امام صادق، ولیمون هم امام زمان. بس سلام، تمام شد. همین چی دیگه؟ تمام. هر چی از امام صادق دیدیم عمل میکنیم. توکل و اتجاع هم به سمت حضرت، حضرت بقیت الله، ارواح و نافدا. این رو باید طلبه امروز بدانند. این یه چیزی میگه و اون یه چیزی میگه و اون اظهار سلیقه میکنه و این یه چیزی میگه، حالا اینجور بگیم بهش بر نخوره، حالا اونجور بگیم دریازه. همه اینها باختنه. اگر میخواید به مقام حضرت عبدالعظیم برسیم، اگر میخواییم همون ولایت در ما هم تجلی کنه، خیال نکنید حالا از عبدالعظیم که نه، عبدالعظیم یکی فرد عادی بود، یه فرد عادی بود، اولاد چهار به چهار واسطه به امام مجتبی علیه السلام میرسید، فرد عادی بود مثل اینکه در افراد دیگه. از همین اولاد امام مجتبی علیه السلام کسانی بودن که ائمه را شهید کردن. از همین اولاد امام نسل امام باقر علیه السلام را کی شهید کرد؟ همین بنی الحسن، همین ها. ولی از توشون حضرت عبدالعظیم هم هست. از همین بنی الحسن کسانی بودن که امام صادق علیه السلام را به زندان مدینه انداختن و گفتن اگر با ما بیعت نکنید، همین محمد و عبدالله محض، محمد و ابراهیم فرزندان عبدالله محض، ادعای خروج کردن، ادعای مهدویت کردن و علیه منصور دوانقی و به اونها گفتن اگر جعفر ابن محمد با شما بیعت کرد تمام مدینه با شما بیعت میکنند و الا نه. آمدن و امام صادق رد کرد، حضرت را در زندان مدینه انداختن. همین بنی الحسن. ببینید چه کشیدن ائمه اعظم اینها. یعنی پسر عموهای امام صادق آمدن حضرت رو، اونم در کجا؟ آدم شرم میاد بگه. در محل حیوانات و اصطبل مدینه امام صادق علیه السلام زندانی کردن و التیماتون دادن، تهدید کردن که اگر تا فردا بیعت نکنی فردا به قتلت میرسانی. و منصور دوانقی آمد امام صادق رو از زندان در آورد. کار به اینجا رسیده بود. اینا هم هستن. از اون طرف هم حضرت عبدالعظیم هست، کسی که موقعیتشو کنار گذاشت، مقام علمیشو کنار گذاشت، شخصیتشو کنار گذاشت، آمد و مؤدب نشست کنار امام هادی علیه السلام که در سن 10-12 سالگی یا چقدر 13-14 سالگی بودن که به امامت رسیدن و او را مقدم داشت. وقتی که اعتراض کردن فرمود خدا ولایت خودش را در او قرار داد، چون من اهل نبودم، این اهل بود. ببینید ها، گذشت از نفسش، گذشت از انانیت، گذشت از خاص، گذشت. اون ولایت امام هادی درش چیکار میکنه؟ تجلی میکنه. لذا میشه منظار عبدالعظیم به ری که منظار حسین به کربلا. و اینم برای همه ما هم هست، اگر آمدیم و گذشتیم و پا روی نفس گذاشتیم و به مسائل نامناسب امروز توجه نکردیم و به دنبال حق رفتیم و فقط حق تو سر ما بود و بس، امام صادق چه فرموده؟ همین، ما به این کار داریم. آقا یکیک و آقا یکیک چنان فرمودن دیگه، خب برای خودشون فرمودن، ما باید ببینیم امام صادق چه فرموده، امام باقر چه فرموده، امام مجتبا چه فرموده، امام سجاد چه فرموده، امام رضا چه. اگر این طور کردیم ما هم به همون مرتبه از ولایت میرسیم، به همون مرتبه از خصوصیت میرسیم. خیلی عجیب بود این قضیه که من همیشه تعجب میکردم چرا اینقدر مرحوم آقا رضوان الله علیه به طلاب و معممین احترام میگذاشتن. خب ما در میان رفقا و در میان دوستانمون در زمان مرحوم آقا و الان همه قش از افراد رو داشتیم و داریم، همه جور بودن، کسبه بودن، تجار بودن، مهندسین بودن، پزشکان بودن، خیلی. ولی وقتی که یک طرره می آمد ایشون یک حال دیگری پیدا می کردن، یک وضع دیگری پیدا می کردن، اصلا تعمد داشتن که طلبه را در میان افراد معرفی کنن و یک حالت خاصی نسبت به این مسئله داشتن. این برای من خب از یک طرف خب می‌دیدیم خب این علم، علم آل محمد است و این مسائلی که از اینها این مسائل را استفاده می‌کنن، خب اشرف علوم است، شکی در این مسئله نیست و قابل قیاس نیست اون علومی که یک طلبه علوم دینی اون دروس را فرا می‌گیرد. علم دین، علم احکام، علم تفسیر، علم اخلاق، علم توحید، علم توحید، فلسفه، حکمت، عرفان. الان میگن آقا فلسفه نخون، عرفان نخون، این حرفا نخون. چرا نخونی؟ چون نباید خدا را شناخت. خدا را نشناسیم و جناب عالی را بشناسیم. اینها همه زاله است، علوم زاله است. کجای زاله است؟ خب بیان کن. خب من یه آدمی هستم الان حدود 50 سال سن ندارم، چطور من یه همچین زلال رو نفهمیدم؟ فقط جناب عالی فهمیدی. من 30 سال دارم فلسفه میخونم و فلسفه بحث میکنم و عرفان نظری و اینها، چطور من یه همچین زلال رو نفهمیدم؟ چطور علامه طباطبایی با اون غزارت علمش این زلال رو نفهمید؟ اما اونی که دو کلمه فقه و اصول خونده اون فهمید زلالت داره؟ میگن امروزه بعضی آمدن دارن صوفیگری را گسترش میدن. صوفیگری چیه؟ مگر ما کشکول بستی؟ مگر کلاه صوفی بر سر گذاشتی؟ همین امامه رسول خدا که سیاه همین میزن ما سر بوده، همین درسی که دارن بقیه میدن که ما همین داریم، همین بحثی که دارن میکنن، این حرف ها چیه؟ بله باید فلسفه خون، باید حکمت خون، باید دقت کرد. چرا؟ چون نباید انسان اون استعدادات و قوایی که خداوند به او داده اونها را معطل بگذارد. ما در این دنیا آمدیم که بفهمیم، نیامدیم مانند اولاغ در این دنیا زندگی کنیم و به هر جا که افسار ما را کشندن کشیده بشیم. نخیر، آمدیم بفهمیم. فلسفه فهم می آورد، عرفان فهم می آورد، نور می آورد، توحید حقیقت انسان را روشن می کنه، به انسان نور می دهد. لذا کسی نمی تواند دیگه گول بزنه، کسی که عرفان دارد کسی نمیتونه گولش بزنه، مردم نمیتونن گولش بزنن، جمعیت نمیتونه گولش بزنه، بیابروها نمیتونن گولش بزنن، سلام و صلوات ها نمیتونن اون رو از جا بدر کنن، از راه بدر کنن. حقیقت براش روشنه، میفهمه اینا همه حبابه، میفهمه اینها همه بادکنکه، میدونه اینها همه پفه، اینها همه هواست. اون کسانی که به بیابرو غره میشن و فریب میخورن، چون عرفان ندارن، چون نور ندارن، چون مسیر براشون مشخص نیست، یه دفعه میرن عجب، یه خوششون خالی شد، بر میگردن، میرن تا آخر، میرن اه کسی نمون دوباره بر. چرا؟ چون نور نیست، حقیقت نیست. اون طلبی که فلسفه نخواند فقه را هم نمیفهمه، اون طلبی که فلسفه نخواند روایت امام صادق را نمیفهمه، اون طلبی که فلسفه نخواند حقایق توحیدی را نمیفهمه، استنباط احکام را خوب انجام نمیده، اون طلبی که فلسفه بخواند کیفیت فکر او و فهم او به کل با کیفیت درک مسئله نسبت به فاقد این مطلب مشخص است. ما آمدیم در این دنیا که بفهمیم، ما آمدیم در این دنیا. میگن آه فلان آقا فلسفه را تحریم کرده، خوب کرده، برای عمش کرده، بنده چه مربوطه؟ فلان آقا هم تحریم نکرده بلکه واجب کرده. یعنی این شد هنر ما بعد از این مدت که بگیم چون فلان آقا کرده است پس بنابراین مسئله تمام است، مگر من مقلد فلان آقا هستم؟ من مقلد امام صادق هستم و بس، تمام شد. طلبه مقلد امام صادق است. آیا در روایات امام صادق از استدلالات توحیدی نیست؟ آیا در روایاتی که از امیرالمؤمنین علیه السلام آمده در نهج البلاغه مطالب توحیدی نیست؟ آیا در روایاتی که از امام رضا علیه السلام در توحید صدوق آمده است حقایق توحیدی و حکمی و فلسفی نیست؟ پس اینها رو کی باید بفهمه؟ تا نمیفهمیم آقا اینا علومش را به امام واگذار میکنیم. امام برای چی آمد اینها رو بیان کرد؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. امام نباید بداند حرفی را که میزند مخاطبش کیست؟ وقتی شما حرفی رو میزنی که کسی نمیفهمه، برای چی حرفو میزنی؟ برای چی امیرالمومنین در نهج البلاغه این خطبه رو اومده گفت؟ اومده خودش رو فقط نشون بده؟ اومده یه حرفایی بزنی که خب میومد فقط کنی که از این عجق وجقایی که این رمالا و اینها میخونن افسون میکنن، از این حرفا میزد؟ موسی بن جعفر علیه السلام برای چی آمد این روایات توحیدی را گفت؟ غیر از صدر المتعلهین و میر داماد و علامه طباطبایی و افرادی که اهل فلسفه هستن، کدام یک از این افرادی که فقط فقه و اصول خوندن یا رو میفهمن بیان معنا کنن، بیان اینجا یکیشو توضیح بدن، یه عبارتشو بخونن، داخلان فر اشیاء لا بالممادجه رو بیان معنا کنن. آیا از روایات طهارت و نفاس این مطالب در میاد یا نه نیاز به چیز دیگری دارد؟ برای چی علمه گفتن؟ میدونین برای چی گفتن؟ برای این که طلبه‌ای که دنبال امام صادق طلبه با فهم باشه، برای این آمده امام علیه السلام اینو گفته، موسی بن جعفر این مطالب توحیدی را آمده گفته تا این که ذهن را نسبت به حقیقت وجود و حق و فاصله بین حق و باطل روشن کنه، این مغز را از اعتبارات بیرون بیاورد و این اصول و این فقه نمیتواند این کار را انجام بدهد، این مغز را از توهمات بیرون بیارد، نور توحید به این مغز بخوره، اون وقت با این فکر بره سراغ آیات الاحکام، بره سراغ روایات، بره سراغ سایر مطالب و آثاری که از ائمه علیهم السلام آمده، برای این آمدن ائمه گفت. این مسئله خیلی مسئله مهمه. پس طلابی که امام میگذارن، اینها آمدن تمام این مشکلات را بر خودشون هموار کردن، خریدن به جان. و الا این آقایون هم خب تا حال همین کتشلوار شما هم پوشیده بودن دیگه، کسی هم کاریشون نداشت و همین قوم تهران این طرف اون طرف میرفتن میومدن، هیچ مسئله نداشتن. از امروز تازه مشکلشون شروع میشه، از امروز تازه حرف و نقل داره شروع میشه. و خیال نکنید فقط این یک اعتباره. مرحوم آقا که احترام میگذاشتن به این لباس، برای این لباس در عالم تکوین نه در عالم تشریع یک حسابی باز کرده بودن. طلبه ای که این لباس را میپوشد، بخواهد یا نخواهد، در نفس او اثر خواهد گذاشت. شما یه نماز بخونید بدون امامه یا یه نماز بخونید با امامه، ببینید حالتون فرق میکنه. خیال نکنید امامه فقط ما اهل امامه، شما بعد امامه بگذارید. امام زمان علیه السلام که بیاید، البته اجباری نیست، حضرت اعلان میکند امامه مال همه است، همه باید امامه بگذارن. منتها یکی راهش راه علوم دینه، راه راه تبلیغه، راه راه رسالته، راه ترویجه، بقیه نه. مگر الان مگر نیستن این افرادی که امامه میذارن؟ زاره امامه داره، سابق مگر امامه نداشتن؟ تجار در بازار امامه داشتن. الان در مشهد خیلی در جای دیگه ما میبینیم با امامه میرن کسب میکنن، با امامه کسب میکنن، خدا رحمت کنه. در تهران مرحوم پدر ما میرفتن از یک جا پارچه میخریدن در همین بازارچه تهران، یک مردی بود بسیار مرد نازنینی بود به نام، بله فوت کردن دیگه به رحمت خدا رفتن، چون اون موقع که من در دوران طفولیت 10-12 سالگی میرفتم به اصطلاح با ایشون، 10 سالگی یا به اصطلاح کمتر 8 سالگی، بله اون موقع ایشون پیر بودن، مرحوم آستری اکبر پیشنماز میگفتن، خیلی مرد خوبی بود. ایشون هم پیشنماز بود هم در تهران پارچه فروشی داشت و اهل علم سابق اینا ممر داشتن، ممر کسب داشتن، از راه همون ممر کسب خودشون امرار معاش میکردن. علمای بزرگ، علمای سابق مزرعه داشتن، باغ داشتن یا پودی داشتن، تجارت باش میکردن از همون. منتها الان دیگه وضعیت به یک کیفیتی در آمده دیگه مجالی نیست برای اینها، یعنی اونقدر درس و کتاب و مطالعات و اینها دیگه زیاد شده، دیگه اصلا نمیتواند طلبه وقت خودش را بگذاره برای، و اگرم بگذاره صحیح نیست، برای مسائل دیگه. بله ایشون با عمامه میرفتن کس میکردن، چند نفرم از بسیار محترمین هم در همونجا بودن و خیلی از این افراد بودن. مستحب است که انسان وقت نماز امامه سرش بگذاره، حالا نه امامه، حالا فرض کنیم 5 متری 6 متری، نه یه مترم باشه، سفید باشه، زرد باشه، مستحب است امامه سفید در موقع نماز، امامه زرد در موقع نماز مستحب است. و پیغمبر هم امامه زرد میگذاشتن در وقت نماز، به اصطلاح چیز زرد و سفید بوده و مشخصه که این استجلاب ملائکه را میکند. اینی که میگن الامامت و تیجان الملائکه، یعنی ملائکه یک نهرهی هستند که اگر بخواهند در این دنیا نزول کنند، اون صورت مثالیه، اونها دارای امامه است، و الا ملائکه جسم نیستن. ملائکه که کتان بر سر نمیذارن، ملائکه که جزء مجردات هستن. یعنی حالت ملائکه، همین امامی که الان ما بر سر داریم، یک صورت مثالی داره، یک صورت ملکوتی دارد. اون صورت مثالی چطور این که فرض کنید که شما در خواب، در خواب نمیبینید فلان عالم رو، بزرگان رو در خواب ندیدید با امامه، اون امامه از چه جنس بود؟ از جنس کتان بود یا از جنس فرض کنید که وال بود؟ آلای مثال که بال و کتان نداره، اون صورت برزخی همین امام است در اون، در اون عالم. ملائکه هم صورت برزخی اونها با امام است، لذا کسی که امامه میگذارد همون نورانیت امامه ملائکه را برای خود تحصیل میکند. این میشه الامامت و تیجان الملائکه. لذا رفقا همه در سر نماز حداقل امامه به سرشون بذارن، تا اینکه حداقل در حال نماز، در حال ذکر، در حال توسل، در حال توجه این حالو داشته باشن. در زمان مرحوم آقا بودن، اونایی که از اون زمان یادشون میاد، نمیدونم رفقا در اون موقع در همون مسجد قائم یک امپارچه می آوردن تقریبا یک متری، یک متر و نیمی، در شبها در نماز، در شبهای احیا همونو به سرشون میبستن. و خود ایشون هم نسبت به این مسئله خیلی تأکید داشتن. این برای چیست؟ به خاطر این که این عارف و این ولی خدا به اون نور مسئله و باطن مسئله اطلاع داشته، لذا اهل علم رو گرامی می داشته، لذا اونها را بر همه ترجیح می داده، لذا این لباس را به عنوان شرف، نه به عنوان نان و تحصیل نان، به عنوان شرف و به عنوان افتخار و به عنوان کسب فیوضات الهی، استجلاب فیوضات الهی میدیده. ما این مطلب رو احساس نمی کنیم، یا اگر احساس کنیم فرض کنیم که او شیعه دارد، ولی او این حالت رو احساس می کرده. یک بار ندیدم مرحوم آقا بخوابن و پاشون به امامه دراز باشه، چه امام سیاه چه امام سفید فرق نمی کنه. گفتن امامه رو از اونجا بردار بذار کنار، پا به امامه نباید دراز باشه. من امامه تاج ملائکه است. ببینید حالا ما اینطوری هستیم، نه حالا فرض مالا امامه، حالا فرض رو خیلی بخوام چیز کنیم، یه قرآن رو حالا جلو پامون فرض کنید که نباشه، نه خودن امامه را بردار. اگر یک بچه سیدی بود هیچ وقت نشدشون بخوابن و یکی از نوه‌هایشون، یا اینکه فرض بکنید که افرادی که در اونجا بودن، البته ایشون نسبت به همه اینطور بودن که پاشون رو دراز نمی‌کردن، ولی به خصوص اگر مثلا فرض کنید سید هم بود، گفتن این فرزند رسول خداست، نباید پا به اون دراز بشه. حالا خودشون هم سیدن، خودشون حالا فرزند پدر بزرگه، ولی میگن نه این حساب داره. یعنی میخوام عرض کنم رفقا، مطالبی را که ایشون میفرمودن به حقیقت ملکوتی او رسیده بودن و میگفتن، اعتباری نبود قضیه. وقتی میگفتن پا به امام نباید دراز باشه، به این حقیقت ملکوتی مسئله رسیده بودن. گفتن امامه که تاج ملائکه است نباید جلوی پا باشه، باید بالای سر باشه. ولی خب مشخصه دیگه، مطالب ایشون، تابعیه راه ایشون، تابعیه حال ایشون دیگه، و بزرگانی مانند ایشون، راجع مرحوم قاضی هم من شنید همین مطالب را دیگه دارم، راجع مرحوم آقای انصاری. اینجاست که عرض می کنم ما باید راه ولایت را باید بریم. راه ولایت به همینجا می رسیم، انسان را به حقایق اشیا و به ملکوت اشیا بینا می کند و بصیر می کند. اون وقت این عالم دینی از اون دیدگاه با مردم صحبت می کند، نه اینکه کتاب و بعد رو بخون و بعد، نه با اون نور و حقیقت تکوینی که در وجود او قرار گرفته مردم رو ارشاد میکند، این کارو بکن، این کارو نکن، این درسته، او غلطه، این مستحبه، اون مکروهه، این حرامه، اون واجبه. انشاءالله امیدواریم که خدای متعال به همه ما توفیق بدهد که خداوند ما رو در همان راه و مسیری قرار بده و پیش ببره که مسیر و راه اهل ولا و اولیای دین و رهبران دین و علماء واقعی و ربانی بوده و نسبت به حقایق دین و مبانی دین اونچنان که هست ما را بینا کند و آشنا کند و موفق به عمل بر طبق همون مسیر قرار بده. اگر این کار شد خب می توانیم بگوییم که انشاءالله در تحت ولایت سایه مبارک امام زمان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف قرار داریم و الا اون حضرت دارند افرادی را که به دنبال باشند و سرسپرده باشند و از خود گذشته باشند و خود را وقف اون حرم کرده باشند و از جمله افراد لا یخافون فی الله لومت لائم. بنابراین ما باید فقط و فقط امام زمان علیه السلام را در مد نظر قرار بدیم و بدانیم و بفهمیم که اون چه که مورد رضای ایشان است چیست و اون چه که مورد نظر اوست چیست و به آن عمل کنیم و نسبت به مطالبی که و ناملایماتی که ممکن است برای هر شخصی در هر زمانی پیش بیاد صابر باشیم و متحمل باشیم و وجهه خود را دیگری قرار بدیم. اصلا نباید به این دنیا فکر کنیم، به این خوش آمد گفتن و بد آمد گفتن مردم نباید فکر کنیم. وجهه ما باید امام علیه السلام باشه، نظر ما امام علیه السلام باید باشه، طرف ما و مخاطب ما باید اصلا امام علیه السلام باشه. امروز اقبال بشه نباید تأثیر بگذارد، فردا ادبار بشود نباید تأثیر بگذارد، امروز به به بگویند نباید اثر بگذاره، فردا با روی نامناسب با انسان برخورد کنند، هیچ اینها نباید اثر بگذارد، که البته پوشیدن این لباس و آمدن در این مسیر همونطوری که عرض شد مشکلات دارد، زحمت داره، خون دل داره، صبر و تحمل دارد و باید صبر کرد تا اینکه انسان به اون نتیجه برسد. در هر زمانی باب رحمت الهی مفتوحه و راه رسیدن به او همیشه هموار است، منتها خود تفاوت میکنه. در زمان رسول خدا یک جور بود، در زمان امیرالمومنین یک جور بود، در زمان سایر ائمه امام صادق اینها همه یک قسم بود. الان هم مطلب همان است، سکاندار این کشتی امام زمان ارواح و نالت را به مردن الفداست و هر که آمد خود را تسلیم امام کرد و از خواست خود دست برداشت، از اراده خود دست برداشت و گفت من از امروز میخوام اون چرا که امام زمان واقعا میخواد، قطعا امکان ندارد. به همان یقین و به همان علمی که ما نسبت به وجود پروردگار و وجود عنایت او معتقد هستیم، به همین یقین بنده میگم امام زمان علیه السلام دستگیری خواهد کرد و به همین یقین اون حضرت این همت را در افراد قرار میدهد و این اراده را قرار میدهد، شما خیال میکنید که حالا امروز امام میذارید سر خود آمدید، سر خود آمدید این کار را کردید. قطع بدانید و یقین بدانید که اگر عنایت حضرت نبود یک کدام از ما این کارها را نمی کردیم. اگر عنایت اون نبود این کارها انجام نمی شد، این اقدام انجام نمی شد. پس در وهله اول ما باید توفیق را از آن حضرت بدانیم. او بوده است که ما را موفق کرده به این کار و مشرف کرده به این تشریف و ملبس کرده به این لباس. الهی ان لم تبتلعن رحمت من، که همیشه این مسئله را باید در نظر داشته باشیم که این فقره برای ما همیشه کارساز است و راهگشا. ان لم تبتلعن رحمت من که به حسن توفیق فمن سالکونی الک فی واضح طریق. در زمان شاه عباس و صفویه زنها و دختران و حرم سرای شاه عباس می آمدن و لباس طلبه ها را می بردن در اصفهان و می شستن. ببینید چقدر فرق کرده زمانی در اون زمان. نباید هیچ تفاوت کن برای ما اون زمان، نباید با این زمان فرق کنه. این زمان بدتر از این همه، هر کاری میخوان بکنن، هر مسئله میخوان انجام بدن، هر برنامه برای تخفیف و تنزیل این مطلب میخوان، از انواع ترفندها و مسائل، تشکیل مجالس، درست کردن فیلم ها و تئاتر ها و مسائلی از این قبیل انجام بدن. باید به اینها گفت ای مگس عرصه سیمور نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. ما نه به خاطر مردم امام سر گذاشتیم که حالا بخوایم به خاطر مردم امام از سر برداریم. نه خیر، بدانند همه امام برای اولا برای تشریف به این شرف الهی است که نصیب خود انسان می شود و بعد برای متابعت از امام زمان علیه السلام. همین حالا مردم میخوان یه روز بیان، میخوان یه روز برگردن، میخوان یه روز استقبال کنن، میخوان یه روز بکنن. خود دانند ما انشاءالله به حول و قوه خدا همیشه اون عنایت و لطف و دستگیری امام زمان علیه السلام را به فضل خود اون حضرت به همراه خواهیم داشت انشاءالله. اللهم صل على محمد وآل محمد.